لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین و کونه مقلوعا بله و کونه مالا للمالک على صفت نصب دائما لیس اعترافا به عدم تسلطه علی قلعه. اولین مطلبی که امروز داریم در واقع جواب یک سوالی است که سوال در عبارت نیامده. سوال اینه که جناب شیخ انصاری، شما دیروز فرمودید که مغبون میتواند درخت های قابل را از ریشه در بیاره، منتها باید تفاوت بین درخت منصوب و درخت از ریشه در آمده رو بده به قابل. بعد فرمودید حالا تفاوت اینجور کارشناس باید قیمت کنه، که به کارشناس میگیم که این درخت ها به این عنوان که تا ابد، البته ابد که میگیم نه یعنی تا قیام قیامت، یعنی تا وقتی که این درخت استعداد بقا داره. خب یه درخت ممکنه 60 سال 70 سال 200 سال استعداد بقا داشته باشه. به کارشناس میگیم آقا شما این درخت اگر دائما اینجا بود و الان که کنده شده و ماشین داره میبره، تفاوت قیمتش چقدره؟ بعد باید مغبون بپردازه به قابل. خب آقا اگر شما قیمت درخت اینجوری میسنجی، پس معناش اینه که مغبون حق کندن درخت رو نداشته. از کجا این اشکال میشه آقایون؟ از این که میگیم دائما اینجا باشه چقدر میارزه. بس در واقع این اعترافیست، این نحوه قیمت گذاری به این که مغبون حق کندن درخت ها را نداشته. و الا چرا میگید تفاوت بین این که منصوب باشه دائما در اینجا و کنده شده باشه؟ این خودش اعترافه. مرحوم شیخ آقایون میفرماین که نه، اشتباه نکنید، این که ما گفتیم به کارشناس میگیم که این درخت رو روی این فرض که دائما اینجا باشه قیمت کن، این به خاطر اینه که قابل مالک این درخت هاست. از شما سوال میکنم، مالک درخت های کنده شده است یا مالک درخت منصوبه؟ مالک درخت رو کاشته دیگه، مالک درخت منصوبه. لذا میگیم به کارشناس میگیم این درخت ها اگر منصوب بود اینجا و کنده نمیشد، تا حالا که کنده شده، از باب این که مال او درخت منصوبه این حرف رو میزنیم. ولی نباید فراموش کنید که مالک زمین نیست، حقی از زمین نداره. لذا در عین این که کارشناس اینجور قیمت میکنه، در عین حال باید بهش هم بگیم که آقا ما میخوام بکنیم این درخت رو و ایشون مالک زمین نیست. و خود اینم تأثیر داره ها، یعنی خیلی مسائل دوستان در کارشناسی که وقتی کارشناس بدونه، یعنی اگر بگیم این زمین مال خودشه، تا اینکه بگیم نه همین الان میخوان بکنن ببرن و زمین مال خودش نیست، تو نظر کارشناس هم دخالت داره. لذا این حرفی که دیروز ما زدیم، گفتیم کارشناس اینجور قیمت کنه، از اون طرف گفتیم مغبون حق کندن درخت ها رو داره، از باب اینه که زمین مال این آقا نیست. البته بعدش هم مرحوم شیخ یه فهمی داره، حالا فقه هم که میدونید زبان که نداره، بگیم اشاره به دقت، یا مثل مرحوم سید صاحب عروه بگیم که نظر به ضعف مطلب داره. مثلا یه وجهی که مرحوم سید داره اینه، حالا این یکیشو بگم اون یکیشو بعد مطالعه کنید. ایشون میفرماد که اگر مالک زمین نیست، قبول داریم قابل مالک زمین نیست، اما به قول شما مالک درخت های منصوبه، یعنی که نمیتونید بگید مالک نیست، خودتون اعتراف میکنید. پس بنابراین ممکنه قائل بشیم که در عین این که مالک زمین نیست، اما مغبون حق کندن درخت ها را نداره. به عبارت دیگه مالک بودن زمین مستلزم اثبات این که پس حق کندن داره نیست. خیلی وقتا کسی مالک زمین هست ولی حق نداره درخت رو بکنه، باید صبر کنه تا روزی که مثلا یه آفتی برسه یا خود عمر درخت ها طبیعتا تمام بشه که دیگه چوبش به درد بخوره. ممکنه صفحه اشاره به این مطلب باشه. به هر حال هست خیلی دوستان یه مقدارم بخوام پیش بریم، باید یه مقدارش خودتون مطالعه بکنی، چاره ای نیست. یه سوال از شما میکنم. این سوال آقایون برای ربط مطلب لازمه که یه ارتباط منطقی تو مطالب کتاب برقرار بشه. سوال میکنم آقایون، نظر شیخ در نهایت چی شد؟ حرفای دیروز و امروز و در مجموع نظر ایشون چی شد؟ اگر دقت کردید ایشون حق کندن را، کندن درخت ها رو به مغبون داد، یعنی فرمود که میتونه زمینش رو خلاص کنه از مال مالک، منتها با این قید که اگر درخت ها رو از ریشه در آورد باید عرش بده. یعنی در واقع نظر شیخ شد همون نظر سوم که تو ترتیب دیروز بحث کردیم با شما. حالا یه مطلب اینجا پیش میاد، این ارتباط مطلب که آقای شیخ انصاری اگر نظر شما اینه، پس چرا اکثر علما در مسئله مشابه این نظر رو ندارن، بلکه نظرشون اینه که نمیتونه طرف متعرض درخت‌هایی که اون آقای مقابل کاشته بشه؟ کدوم مسئله بود آقایون که دیروز خوندیم اکثر گفته بودن نمیتونه متعرض درخت‌های کاشته شده بشه؟ مسئله مفلس، یادتونه دیروز میگفتیم اگر کسی زمینی فروخت به یه مشتری، مشتری مفلس شد، فوری این آقا میتونه بیاد زمینشو بگیره، چون عین مالش باقیه میتونه بیاد زمین رو پس بگیره بره بایه. قهرن دیگه با سایر طلبکارا هم شریک نمیشه، اینطور میشد دیگه، نمیشه شریک نمیشه، زودتر میتونه بیاد برداره بره. منتها دیروز میگفتیم اگر با یه پدیده ای مواجه شد که ایشون آقای مشتری زمین ها رو کاشته، نمیتونه این درخت ها رو از ریشه در بیاره بذاره جلوه مشتری، بله، حتی اگه حاضرم بشه عرش بده بازم میگن نمیتونه، باید درخت ها مال مشتری باشه که قهرن بین سایر طلبکارها تقسیم میشه. حالا اینجا آقایون یه سوال پیش میاد و اون اینه که خب اونجا شما حق کندن درخت ها رو به بایه ندادی، چون مشتری کاشته، ولی اینجا حق کندن درخت ها رو به مغبون دارید. خب این دو تا چه فرقی میکنه؟ مرحوم شیخ میفرمایند که ممکنه اینجور فرق بذاریم، دقت کنید، بگیم که در باب تفلیس مشتری وقتی که درخت ها رو میکاشت، از شما سوال میکنم، در ملک خودش بود یا ملک بایه؟ ملک خودش. ملک متزلزل بود یا غیر متزلزل؟ بله، غیر متزلزل. اصلا فرض کردیم بیع لازم، ولی داد دیروز میگفتیم چون مفلس شده میاد مالشو ببره، وگرنه نمیتونست بیاد ببره. حواستونه، بیع لازم مراده. خب آقای مشتری در ملک لازم درختها رو کاشته، نمیتونیم بعد بگیم که بایه بیاد این درختها رو از ریشه در بیاره بده به مشتری، حال ولو تفاوت هم بده. کسی تو ملک لازم یه کاری بکنه، این پیشبینی هم شاید نمیکرد که برمیشنه، تازه پیشبینی هم بکنه ملکش متزلزل نیست. اما اینجا آقای قابن که درخت کاری کرده در ملک خودش، ملک خودش بوده اما ملک چی بوده؟ متزلزل. حتی ممکنه خودش هم خبر نداشته، چون خیلی وقتا قابل خبر نداره که کلا سر طرف گذاشته، ولی واقعا ملک متزلزل بوده. درختکاری در ملک متزلزل با درختکاری در ملک غیر متزلزل نباید با هم مقایسه بشه، نباید مقایسه بشه. دیدید علامه دیروز چی فرمود؟ اصلا علامه یه حرف عجیبی داشت. ایشون میگه اگر کسی در ملک خودش که متزلزله درختکاری کنه یا ساختمان یا هر کار بکنه، اصلا میتونیم بگیم بناش بر باده. دیروز داشتیم عبارتشو، این سطر پنجم. ولذا ایشون که حتی عرش هم نمیگفت. حال دعا کنید خدا پدر ما رو بیامرزه که ما لااقل میگیم مقبون، بفرمایید عرش بده. اما جناب علامه که عرش هم نمیگفت، میگفت درخت ها رو مقبون بکنه بده در اختیار قابل، چون قابل در ملک متزلزل این کار کرده. لذا نباید مقایسه کنید اون مطلب رو با اینجا. حالا میخواد آقایون اینا رو پیاده کنیم تا ادامه مطلب. و کونه مالا للمالک علی صفت نسب دائما. از کردن براتون در واقع این جواب سواله که آقا شما از یه طرف میگید مقبون درختا رو بکنه، از یه طرف میفرمایید که قیمت کنن دائم، و اینا با هم جمع نمیشه. میفرماید که و کونه مالا للمالک، بودن قرض، البته قرض یعنی مقروض که میشه درخت ها، زمین رو بزنید به قرض. و این که قرض مال مالک است، بپرسم از شما تو مثال ما مالک کیه؟ قابن دیگه، قابن مالک درخت ها هست. بودن این درخت ها مال قابن، اونم به گونه ای که منصوب باشد برای همیشه. لذا به کارشناس میگیم اینجوری در نظر بگیر. این آقا معناش اعتراف به عدم تسلط او. تسلط کی؟ تسلط مقبون. زمین رو به مالک نزنید. اعتراف به عدم تسلط مقبون در کندن قرض نیست. لأن المال هو القرص المنصوب. این آقایون لأن میخوره به کونه مالا للمالک علی صفت النسب، به اون میخوره. علت این که میگیم علی صفت النسب دائما ملکه، و به این خاطر که مال قرص منصوبه. چوب که مالک ملک قابن نیست، قابن درخت کاشته، پس درخت منصوب ملک اوست. و مرجع و دوامهی الى دوام ثبوت هذا المال الخاص. و این دائما هم که ما دیروز گفتیم برگشت این دوام این مال به اینه که این مال، مال خاص، بپرسن مال خاص یعنی چه؟ یعنی مالی که منصوب است. این مال خاص با این صفت مال این آقاست. اما فلیس هازا من باب استحقاق القرض للمکان. اما معناش این نیست که مستحق قرض در این مکان، که یعنی مکان را هم شامله. قابل آقا نه مکان را از این به بعد نه اجارشه بفرمایید نه ملکشه. حالا آقایون یه سری عبارات ما داشتیم خارجا، اگه اضافه کنید توضیح مطلبه. در واقع دوستان باید اینجا جمع بین حقین بکنید. از طرفی مقبون چون دلش میخواد فرض بکنه مکان میشه مال مقبون، از طرفی هم درخت ها به وصف درختی ها، نه چوب، بله به وصف نسبی مال قابنه. جمع بین اینا به چیه؟ بکنیم بهش بدیم اصلا عرشش ندیم، خود ضرر میکنه قابل، چون درخت و مالکه نه چوب درخت، و اون وقت میشه چوب. اگر هم بگیم باشد در این مکان، خب مقبون ضرر میکنه. جمع بین اینا اینه که اینجوری قیمت کنیم کارشناس هرچی گفت بهش داده بشه. پس همم که آقایون از کار درست کردم، بازم دوستانی که اهل تحقیق بیشتر هستید به حاشیه مرحوم سید نگاه کنید. و یبقى الفرق بین ما نحن فی و بین مسئله تفلیس. آقایون اینجا که میخواستیم وارد بشیم یه سوال کردیم که این عبارت جا باز کنه. سوال چی بود؟ سوال این بود که پس نظر شیخ چی شد؟ جواب دادیم که نظر شیخ این شد که مغبون میتونه درخت ها رو از ریشه در بیاره ولی باید عرش بده. خب سوال میشه که چرا در مسئله مفلس نمیگید بایه میتونه درخت ها رو از ریشه در بیاره بده به مشتریش عرش هم بده، اونجا میگید نه حق نداره درخت ها رو در بیاره. ولذا باقی میماند فرق بین اینجا، یادداشت کنید که گفتیم مغبون حق داره درخت از ریشه در بیاره با مسئله تفلیس، زیرا ذهب الاکثر در مسئله تفلیس این که لیس للبایع الفاسخ قلع القرض، گفتن نمیتونه بایع درخت از ریشه در بیاره ولو معلش، ولو حاضرم بشه پول بده اگر رفیق مقابلش راضی نشه. البته اینجا مشتری هم فایده نداره راضی بشه، کی باید راضی بشه؟ عرما، طلبکارا، چون اونا حق دارن. خب گفتن که عرشم بده فایده نداره. و یمکن الفرق، ایشون میگه ممکنه فرق بذاریم، بگیم که به کون حدوث ملک القرض فی ملک متزلزل، پیدا شدن ملک قرض که تو باب قبنه، قابن درخت کاشته، این آقا از اول در ملک متزلزل بوده، حدوث ملک قرض در ملکی متزلزل در مانعنفی، ولذا میتونه میگیم فحق المقبونه انما تعلق بالعرضه، بخونید قبل الغرض، مقبون حقش تعلق به زمین گرفته قبل از کاشتن قابل. بپرسم از شما چرا میگیم حقش قبلا تعلق گرفته؟ چون یادتون باشه میگفتیم مقبون واقعا حقش کی تعلق میگیره؟ همون زمان حق، همون وقتی که معامله قبلیه میاد، حتی خبر نداره، بعدا با خبر میشه، اما حقش از اول هست، حداقل در حد مقتضی هست. اما به خلاف مسئله تفلیس، برای اینکه سبب تزلزل اونجا یعنی در باب تفلیس بعد از قرضه، آقا خریده با بیع لازم مشتری با هزار امید درختکاری هم کرده، من تا روزگار باش همکاری نکرد، مفلس شد، بایه اومد جنسشو گرفت، اینا همه مال بعد از قرضه. ولذا مشتری در ملک غیر متزلزل درخت ها رو کاشته، اینجا چطور بایه بیتونه این درخت ها رو از ریشه در بیاره؟ به خلاف مسئله تفلیس سبب تزلزل بعد از قرضه. میدونید مثل چی میمونه این عبارت دقیقه؟ سیشبهو بیع الارض المقروضه، این شبیه اون مسئله دیروزه. آقا یه مسئله دیروز داشتیم، ما میگفتیم اگر کسی زمینی را که درخت دارد بفروشد زمینش را، آقا این درخت ها میشه مال خودش، زمین میشه مال مشتری. آقا اینجا میتونه مشتری درخت را از ریشه در بره بده به بایی یا نمیتونه؟ خب زمین مال مشتریه، بفرمایید، درخت ها مال یک کس دیگه است، یعنی هر کدومش یه مالک داره. در مسئله تفلیس هم زمین مال بایه، زمین مال بایه، درخت ها مال مشتری، اصلی میشه مال غرما، چون اونا دیگه الان میخوان ببرن، بس مالک داره. سیشبه مسئله تفلیس شبیه فروختن زمین درخت داره، یعنی زمینش بیفروشه، و الا اگه زمین رو با درخت بفروشه که دیگه اصلا ربطی نداره. ولذا بعدش میگه ولیس للمشتری قلعه ولو مع العرض، بلاخلاف توی این مسئله بیع عرض مقروضه مشتری بعد نمیتونه درخت ها رو در بیاره. فقط ممکنه آقا بگی پس این زمین چه به درد میخوره؟ خب این دیگه بستگی به قراردادشون داره، اگر قرارداد اجاره دارن باید اجاره شو بگیره، اگر هم قرارداد دارن صبر کنه تا درخت ها مثلا از منفعت بیفته باید صبر کنه، این دیگه قراردادی که با هم دارن باید عمل بشه. بل عرفت ان العلامه فی المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق عرش القرض، آقا این همونی بود که از خارج میگفتیم دعا کن که خدا پدر ما رو بیامرزه، این همونه. با بلم شروع میشه درسته؟ برای یه سوال اینه که دلم که برای ترقیه. قبلا چی گفت که حالا میگه دل ترقی میکنه؟ قبلا آقا شما بفرمایید، شیخ چی فرمود اینجا در مسئله مقبون؟ چی فرمود؟ فرمود که عرشه که بده میتونه درخت ها رو از ریشه در بیاره. اینو گفت. میگه بلکه بالاتر، علامه که فرموده چون قابن در ملک متزلزل کار کرده حتی مستحق عرشم نیست. رضا علامه همون نظر اولو داره که مشتری مقبون میتونه درخت ها رو در بیاره، بذاره جلو به قابن، هیچی هم بهش نده، رضا ترقی میشه. رضا میگه بلکه دعا کن خدا پدر ما رو بیامرزه. شناخت علامه در مختلف، اشاره به اون سطر پنجم درس دیروز، من ان الفائت لما حدث، اون عبارت دیروز رو نگاه کنید. ایشون تزلزل را، کدام تزلزل آقایون؟ تزلزل در ملکیت قابن بر این عین، تزلزل رو موجب عدم استحقاق عرش قرف شد که میگفت اصلا قابن عرش هم نمیتونه به خاطر درختاش بگیره. ثم خب بیع خیاری جایز نیست؟ مثلا معنای بیع جایز همون بیع خیاریه، یعنی یکی از اقسام بیع جایز بیع خیاریه. مثلا میگفتیم صحیحه، صحیح دو قسم داره، لازم جایز. بیع خیاری همیشه جزء بیع جایزه. خب دقت فرمایید ببینید دوستان، در از اینجا به بعد در واقع فروع مسئله، وگرنه تا حالا اصل مسئله بود درس دیروز تا الان، اینجا دیگه فروع مسئله است. ریزم هست، یه خط و دو خط و نیم خط و اینا که باید یه کمی هم سریع‌تر پیش بریم. حالا باشه بعد از وقت خدمت شما هستم، چیز پیش نرفتیم، باشه بعد از وقت. ببینید یه مشکل هم هست، صدا نمیاد، یعنی باید خیلی گوش کنم از اون طرف. ببینید آقایون، حالا اونجایی که مقبون حق داره درخت رو از ریشه در بیاره، یه سوال، خودش مستقیما بره از ریشه در بیاره یا از قابل مطالبه کنه؟ یعنی بره به قابل بگه آقا بیا درخت رو در بیار، که اونم از دار خارج نیست، یا میاد میشه خب پسر خوب، یا تمرد میکند. اینجا مثلا بگیم حاکم اجبارش کنه، یا بگیم حاکم خودش از ریشه در بیاره، یا بگیم که نه خود پای حاکم رو نکشیم تو کار، بگیم که مقبون حق نداره باید قابن بیاد. اگر قابن نیامد بفرمایید خود مقبون، که حال دیگه بگیم مراجعه به حاکم کند و حاکم اجازه بده، نه خود مقبون در بیاره. بس اون در بیاره، راضی نشد، خودی میخواد مالشو خلاص کنه، زمینشو میخواد راحت کنه از درخت دیگه، میخواد ساختمون بسازه، دکان بسازه، بگیم این در بیاره. خب چی میگید آقا؟ انصافا مشکل انسان با امید خدا که نماد حفظت در فقه خیلی حساسه، خیلی. این من افتا به غیر علمین لعنت و ملائکت و سماع ولد، لعنت و ملائکت و سماع ولد. و دوستان گاهی انسان، حالا یه اشارهی بکنم، ببینید از اون بر روایت داریم که عالم یستغفر له حیطان الارض و ملائکت و سماع، این اضافه تو ذهنم هست البته، عالمی که میتونه به جایی بره که خابیده داره قضا میخوره، داره استراحت میکنه، ولی ماهی های دریا برای این آدم دارن استغفار میکنن و حتما استغفارم به طلب رفعت درجه. ملائکه آسمان دارن براش استغفار میکنن و دعا میکنن، آنقدر 180 درجه منقلب بشه که استغفار جاشو بده به لعنت. من افتا به غیر علمه. و دوستان من و شما برادران شیطان از طریق شرب خم نمیاد گولمون بزنه، حریفمون نمیشه. از طریق سرقت و رشوه و کارهای منافی عفت نمیاد، چون حریفمون نمیشه. از طریق الحاد و شرک حریف نمیشه، اما از این طریق حریف میشه، از طریق افتا به غیره. مسئله جواب دادن به امید خدا، فتوا دادن با یه چیزای هچل هفتی کنار هم چیدن، رتب و یابس میشنه کنار هم، یه فتوایی میده یه نظری میده، این خطرناکه. و از این طریق و عجیبم اینه که فکر نکنه اینا گناه دم دسته. گاهی براتون عرض کردم گناه خواص، خواص گناهانم هست، یعنی اینا در مقابل گناهی که یه مثلا شوفری، یه خیاطی، یه شاگرد شوفری، یک عملی، یه کارگری، یه معماری انجام میده، این گناهان میشه خواص اون گناه ها. لعنت و ملائکت و سماه بلند. و اگر بخوام آقایون به این راه نرسیم، باید کار کرد، باید تلاش کرد، هم در بعد معنوی که انسان نیرو داشته باشه که اگه بلد نیست بگه بلد نیستم، و هم میتونه جواب بده. گاهی براتون عرض کردم دوستان، مثلا سال امسال که نه، سال گذشته، اگر فرض کنید انسان یه جایی رفت 10 تا سوال کردن، تونست 5 تا 6 تا جواب بده، اون 3 4 تاشو راحت میگه نمیدونم، هیچ مسئله ای هم نیست. حتی علنا هم میگه، هیچ کم نمیگه از این واخوند بی سوادی، چون دیدن دیگه 10 تا سوال 6 تاشو جواب داد، 5 تاشو جواب داد، این دیگه راحت میگه. ولی اگه 10 تا سوال کردن، هر 10 تا رو یا 9 تا شو بخواد بگه نمیدونم، تا یه مدتی میگه، اون اولا که پاکه، بعد یواش یواش راه توجیه باز میشه، ولذا نمیتونه بگه، نمیتونه بگه. لذا بیسوادی در کنار بیدینی عامل گناه میشه. مواظب باشیم دوستان. به هر حال، حالا اینجا چی بگیم آقایون؟ مرحوم شیخ میفرمایند که یه مسئله آقایون دارن در فقه شبیه مسئله ما، که از اونجا ممکنه برای اینجا کمک بگیریم، ولو البته یه فرقی هم دارد که نباید این فرق مقفول عن واقع بشه. اون مسئله کدومه که شبیه اینه؟ یه مسئله آقایون دارن، علما میگن اگر کسی درختی کاش تو منزل خودش، بزرگ شد، رفت تو خونه همسایه، شاخه ها رفت اونجا، خب حالا یه دفعه همسایه حرفی نداره که خب مسئله پیش نمیاد، اما یه دفعه همسایه اعتراض داره، آیا اینجا حق داره مثلا وسیله برداره از همون تو خونه خودش ها به این آقام نگه درخت و نصف درخت درخت تو خونهش ببره، حالا یا بندازه این بر، یا بگه بیا بردار برو، مثلا خود همون من یه مسئله درست میشه حالا، یا این که نه، باید اول به مالک بگه یا آقا این درخت شما مزاحم خانه ماست، یا ببر، اگر نیومد مثلا بگیم خودش، یا بگیم تازه برم بره سراغ حاکم، حاکم هم به آقا بگه اگر خودش انجام داد داد نداد، مأمور بذاره درخت از ریشه در بیارن، یا درخت شاخه های مزاحمش رو ببرن. این آقا مسئله میدید دقیقا شبیه مسئله ما، از یه تفاوت هم داره که ممکنه فرق بذاریم بین اینجا و اونجا، و اون اینه که مالک در مسئله درخت و خونه همسایه، خب تو زمین خودش بوده، تو ملک دائم هم بوده، بله، و این اضافه شدن شاخه درخت و رفتن تو خونه همسایه، این کاری بود، فعل این مالک نیست، بله، فعل این مالک نیست، بله. تا اینجا ممکنه اگر مقبون، ببخشید، اگر صاحب خانه، اگر همسایه آمد گفت آقا بیا درخت رو ببر، بگه من نمیام، ناراحتی خودت ببر، خود بریدنش هم خرج داره دیگه، بگه من نمیام. یعنی میتونیم بگیم مالک اینجا اجابت نکنه حرف همسایه را، اما در قضیه قابل، چون درخت رو در و ثم اذا جاز القل، هر کجا جائز شد از ریشه در آوردن، فهل یجوز للمغبون مباشره القطع، آیا مغبون میتونه مستقیما درخت از ریشه در بیاره، حتی به قابل نگه، بعد دیگه آقا بی درختاتو ببر، ام له مطالبه المالک بالقطع، یا نه میتونه مطالبه کنه مالک رو بالقطع. حال ببینید دوستان، عبارتات باز نداره که وظیفشه به قابن بگه، بلکه چیه؟ بلکه تعبیر اینه که میتواند مطالبه کند. شاید از این که میتواند یعنی میتونه خودش انجام نده و خرجش رو بیاندازه گردن قابن و به قابن بگه تو باید بیای ببری و تو باید خرجش رو بدی. آیا جایز است مقبون مباشرت کند یا برای اوست مطالبه مالک؟ مثلا چون یه جوزو داره، این لهو بیشتر با علیه جوره، یعنی میتواند مستقیما ببرد یا باید، که میگم لهو معنی علیه میده اینه، باید یه قابن بگه و قابن بیاد. خب ممکنه قابن دلش بسوزه، بهتر در بیاره، در یه فرصت مناسب در بیاره، این حرفا هست. اجمالا عبارت بس خیلی داره. آیا میتواند یا باید مالک رو مطالبه کنه؟ بالخط و معمتنائهی یجبر و حاکم، اگرم نیامد حاکم او رو مجبور کنه یا یقلعو خودش از ریشه در آورد. یه سوال از شما بکنم دوستان، یه وجه این شد که خودش بره، یه وجه این که مطالبه کنه، اگه نیومد حاکم اجبارش کنه، یا یقلعو خودش در آورد. خودش یعنی کی؟ حاکم یا خود مقبون؟ البته عبارت بپذیرید که هیچ توانی، یعنی هر دو رو محتمل هست. یقلعو الحاکم توسط مامورانش، یعنی میخواد اجبار کنه، یا یقلعو چی؟ خود مقبون. بذار مثل مرحوم شهیدی که این حاشیه رو یه توضیحی داده، نتونسته تعیین بکنه و حقم داره. حالا این در این حاشیه کلمات مرحوم شهیدی رو ببینید. وجوهان، نه بحث جبرانست، بحث جفره. یجبر، نه معنای یجبر اجباره، اونو با تعبیر تدارک میکنن. یجبر و الهاج وجوهان ذکروها، آقا این وجوه را در یه مسئله مشابه فی ما، به جای ما بذارید مسئله، در اون مسئله که داخل بشه شاخه های درخت همسایه به خانه این آقا، خانه اون همسایه دیگه معلومه. و یحتمل الفرق بین المقامین، فوری میگه البته یک فرقی ممکنه بکنه. بذاریم که این که من جهت کون دخول هناک، داخل شدن در اونجا، کجا؟ مسئله درخت و شاخه درخت، به غیر فعل مالک. آقا مالک نقشی نداشته. اصلا یه چیز دیگه هم اضافه کنید، مالک فقط درخت تو خانه خودش کاشته. خب البته کاشته، خانه خودش هم هست، الان هم خانه خودشه، ملک دائم هم هست. حالا این درخت بزرگ شده، رشد کرده، رفته تو خونه همسایه، این که دیگه مستند به این آقا نیست که. البته حالا اینجا جای مناقشه هست. خب همین که آبش میده، همین که رسیدگی بهش میکنه، این درخت داره چی میشه؟ بزرگ میشه. ولی ما میتونیم، ما اگر اصل کاشتن درخت رو به کشاورز نسبت میدیم، بزرگ شدنش هم به اون نسبت میدیم. اجمالاً حالا یه بحثایی هست اینجوری، معشین هم دارن، من جهت کون دخول هناک به غیر فعل المالک، ولذا قیل فیه به عدم وجوب اجابت المالک الجار الال قال، ولذا بعضی از آقایون گفتن واجب نیست پاسخ بده مالک، مالک یعنی مالک درخت، همسایه را، که اون کسی که درخت رفته تو خانهش، واجب نیست اجابت کنه مالک درخت همسایه را برای کندنه. دیگه نمیان، خودت برو قطع بکن. اما در اون مسئله قبلی این وجه نیست، اون گفتیم دیگه، اون ممکنه کسی این فتوا رو نده. و این جاز للجار قلعها بعد الامتناع او قبله، اگرچه همسایه میتونه درخت رو بکنه حالا بعد از اینکه امتناع کرد یا قبل از او، اگر بگیم مباشرتا میتونه ببره میشه قبل از او، ولی خلاصه این آقا میتونه تمرد بکنه. اما همین آدم که اجازه تمرد اینجا داده، ممکنه در ما نحن فی اجازه تمرد به قابل نده. خب هازا کلو آقایون حکمت تخلیص، میگه این حرفی که زدیم همش راجع به این بود که زمینشو خلاص کنه از درخت همسایه. حالا یه مسئله دیگه، اگر مغبون مردانگی کرد و به قابن گفت که اشکال نداره آقا درخت های شما تو زمین ما باشه، حق داره شرعن مطالبه اجاره بکنه یا نه؟ یا اگر اختیار کرد به قارا، قابن میتونه بگه من اجاره بهت نمیدم. ایشون میگه که نه، وچی نداره بگیم حق اجاره نداره، به هر حال مالک زمینه، الان که مغبون مالکه، و حقش هم در حق قابل بفرمایید مقدمه، چون از همون اولی که معامله قبلی واقع شد در واقع زمین میتونسته برگرده به این آقا، برگرده به مغبون، و چون حقش مقدمه میتونه برای این اجازه، برای این اجازه اجاره بگیره. خب این چیزی نداره دوستان، رو عبارت پیاده میکنیم. مطلب دیگه این هست که گفتم ریزه کاریه، حالا دو سه تاشو نقل کنیم پیاده کنیم. مطلب دیگه اینه که تمام این حرفایی که دیروز زدیم تا امروزا بحث درخت بود. حالا اگر قابن درخت نکاشته، چیکار کرده؟ سبزیجات، چمن، علف، این چیزا کاشته، کافی آقا دو سه ماه مغبون صحب کنه، خیلی سر و تمیز اینم زراعت رو بر میداره، زمین رو تمیز میکنه، یه جارو هم میکنه، میره تحویل مغبون. رضا آقا شهید ثانی در مسالک فرموده اگر قابل مزرعه کرده زمین را، زراعت کرده، دیگه اون نمیتونه قلدری کنه بگه بیا آقا اینا رو از ریشه درآر، برای که این یک عمد محدودی داره، خب از زمین در میاره یه ما دیگه، دو ما دیگه، سه ما دیگه، حال فوقش بگیم این مدت چیکار کنه؟ مثلا اجاره بده، اما دیگه حق کندن نداره. لذا کسی که اونجا اجازه کندن رو میده درخت، چون 30 سال 40 سال باید صبر کنه، اینجا ممکنه این فتوا رو بده. بعدم آقا داره فتعمل، شاید مثلا فتعمل این باشه که نه، حالا اگر آقا یه آدم سمجیه، آقا دیدید بعضیا خلاف شرع نمیخوان بکنن ها، ولی از حد اقل حقش میخواد، همچون استاندارد و دقیق تو حقشی که میخواد از حد اقل حقش استفاده کنه. خب اگه واقعا بگه نه آقا من حاضرم تفاوتو بدم، این رو باید بیرون بیاره تفاوتشو میدم، اگرم قیمت نداره کل قیمت کنم قیمتشو میدم، خب چه فرقی میکنه؟ خلاصه زیادی مدت و کوتاهی مدت ممکنه بگیم مؤثر نیست. تازه همون جام که 50-60 سال درخته، خب ممکنه بگیم آقا حق نداره از ریشه در بیاره، ولی اجاره درخت ها رو بده به مغبون. یعنی اجمالا نمیشه خیلی فرق گذاشت. این آقایون رو این اساس که ما تتعمل و اشاره به ضعف میدونیم، ولی اگر اشاره به دقت دونستیم ممکنه بگیم به جواب این شبهه اشکال هست. عبارت نگاه کنید، میفرمایند که هذا کله حکم تخلیف و اما لو اختار المغبون الابقاء، اگر مغبون اختیار کرد نگه داشتن درخت ها رو تو زمین خودش، فمقتضا ما ذکرنا، طبق حرف دیروز که گفتیم، چی گفتیم؟ من عدم شروط حق لعهد المالکین علل آخر، اینو گفتیم دیروز، گفتیم هیچ کدام حقی گردن هیچ کدام ندارن، قهرن از این تاریخ به بعد اگر بخواد در زمین ایشون باشه باید اجاره بده، مقتضای او استحقاق او الاجرت علی البقا، مستحق میشه مغبون اجرت زمین رو به خاطر این بقای درخت ها تو زمینش، لأن انتقال العقد الی المغبون، این که زمین شده مال مغبون، به حق سابق علل و حق ثابت باشه، از همون اولی که معامله قبلیه واقع شده ایشون حق داشته ولی خبر نداشته، نه به خاطر سبب لاحق در قبل، مثل باب تفلیس ها، اون باب تفلیس سبب لاحق بود، اما اینجا سبب سابقه. هازا کلهو حکم شجر و اما زراعت چطور؟ ففل مسالک انهو یتعین و ابقاؤهو بالاجره، ایشون گفته اینجا واجبه که زراعت رو نگه دارن تو زمین، منطقه اجرت زمین رو مغبون بگیره، لأن لهو عمدن ینتظر، چون برای زراعت مدت محدودیه، این عمد ینتظر یعنی پیشبینی میشه مثلا دو ماه سه ماه دیگه تمام میشه میره دیگه. ولعله لامکان الجمع بین الحقین، حالا اینا دیگه پیاز داغ مطلبه، جمع بین حقین هم میشه علاوه چن لا ضرر فیه علت طرفه. حالا یا آقا اگر میخواد خونه کنه، اگر میخواد خودش درخت بکاره، میخواد مغازه کنه، خب دو سه ماه صبر کنه. به خلاف مسئله شجر، فإن فی تعیین ابقاه بالاجره ضررا علی مالک الارض لطول مدت البقا، مخصوصا اگر درختهایی باشه که خب حال درختم فرق میکنه، ممکنه یه درختی 4 سال 5 سال عمر داشته باشه، یه درختی 60 سال 70 سال. فتعملا جا آقایون عرض کردم ولو طلب مالک القرض القلعه. حالا آقا یه مسئله دیگه، اگر قاب گفت که من حاضرم درختامو در بیارم، دیروز چی گفتیم آقایون اگه حاضر درختاشو در بیاره؟ اصلا خودش میگه من در میارم. گفتیم چه کار باید بکنه؟ باید اجرت اون عرش تحمل حف رو بده، دیروز گفتیم، یا نگه تکرار اونه. حالا اگه حاضر شد که بره در بیاره، مالک زمین میتونه مانعش بشه؟ بحث اجرت اینا نیست، بگه من راضی نیستم پا تو زمین من بذاری، یه کلا اول سرش گذاشته، این حسابی سوختدش، بزن میخواد لجبازی کنه، برای اینکه درخت رو در بیاره باید بره تو زمین او دیگه، میگه من راضی نیستم بری تو زمین من. فرضاً بکنید عجله نداره، کار به زمینش نداره، میخواد اذیتش بکنه، یا نه حال هر انگیزه ای داره. اینجا دوستان یک بابی باز میشه که خیلی یه قانون، اینجا میخوام اینو گمش نکنید، این لابلای مکاسب یه خطی زیرش بکشید آخر کتاب تو دفتر یه جا یادداشت کنید، این خودش یه بابی میشه برای خیلی از مسائل. حال برای اینکه قدرشو بدونید من کلیشو میگم. اصولاً آقایون اونجایی که انسان اگر بخواد از مالش استفاده بکنه، مستلزم اینه که تصرف تو ملک دیگران بکنه، هیچ چه تکلیفی داره. اونجایی که کسی بخواد اجازه تصرف در مال خودشو نده به دیگری، مستلزم این باشه که اونم نتونه از مال خودش استفاده بکنه، هیچ حکمی داره. توجه کردید چی شد؟ اینجا اگر بخواد این آقا بره سراغ درخت‌هاش، مستلزم اینه که باید بره تو زمین اون آقا، زمین غیر. چنانچه مغبون اگر بخواد اجازه نده، بگه راضی نیستم کسی پا تو این زمین بذاره، مستلزم اینه که یه ذی حقی از حقش محروم بشه. خب اینجا چیکار باید کرد؟ تزاحم حقینه. ایشون میگه خب اینجا اگر بگیم که میتونه منعش بکنه، چون اگه ایشون خیلی شیفته درختاشه، اونم شیفته زمینشه، نمیخواد تو زمینش تصرف بشه. ولی خب ممکنه بگیم نه، اصولا مالک حق منع از تصرف دیگران در ملکش در صورتی که مستلزم محرومیت دیگری بشه حق نداره، که ایشون هم همین رو قبول میکنه. در نتیجه نمیتونه بگه من راضی نیستم، نمیتونه منعش بکنه. ولو طلب مالک القرض القلعه. اینا دوستان روی مثال خاصه ها، توی یه بحثی گمه، ولی خود این یه مطلبه. یعنی الان اگر کسی بخواد کتاب بنویسه، باید این مطلب رو به عنوان یک قواعد کلی باب معاملات، جز یکی از قواعد کلی این مطلب رو ثبت کنه. یا اون مطلبی که دو سه روز پیش داشتیم، ملک مطلق مستلزم منفعت دائمه. حالا درست باشه نباشه، دوستان نمیخوام بگم حتما درسته، ولی ببینید خودش اساس میشه برای خیلی از فروع فقهی، خیلی از فقه. اینا رو آقایون گمش نکنید. میفرمایند که اگر طلب کند مالک درخت ها، دو دفعه برگشت به درخت ها، توجه میکنید، اگر طلب کنه از ریشه در آوردن را، آیا مالک زمین میتونه منعش بکنه؟ لستلزامی نقص عرضه، تو مستلزم نقص عرضشه. البته این هست، ما از خارج اینجور نگفتیم، ما گفتیم که چی؟ اصلا میخواد بگه نمیخوام تو زمین من بری. اینو میگم که یه وقت کسی نگه آقا زمینش خود ناقص میشه، بعد درستش میکنه، برد دل میاره صافش میکنه، انوارش میکنه، چی میخواد؟ آقا از کنم که این بذار بعدش که علت میاره ببینید، میگه فإن کلا منهما، بخونید، مسلط علی ماله ولا یجوز تصرف فی مال غیره الا باذنه. هر کسی از اینا مالکش و ملک خودشه و نمیتونه در ملک دیگری تصرف کنه مگه با اذن او. یا نه بگیم نمیتونه منعش بکنه، لأن التسلط علی المال. سوال کنم از شما، به جای این مال باید چی بذاریم؟ زمین. تسلط بر زمین، تسلط بر مال لا یوجب منع مالکن آخر عن تصرف فی ماله، موجب نمیشه که منع کنه مالک دیگر رو، مالک دیگر قابل باشه از تصرف ماله. و چون اقواهما از ثانی. خب این تا اینجا ببینم یادتون هست یا نه، عزم میکردیم عجله نکنید، این تلو 4 دقیقه وقتا نمیدید، 2 دقیقه برای شما، 2 دقیقه هم میخونید، چیزی نداره. آقا گفتیم تصرف گاهی به زیاده هست، گاهی به نقیصه، گاهی به امتزاج. اگر قابن جنس مقبون رو ممزوج کرده چی؟ عبارت نگاه کنید، ولو کان تغیر و بالامتزاج، قابن جنس رو گرفته برده مخلوط کرده، فا اما ان یکونه به غیر جنسه و اما ان یکونه به جنسه. گاهی با جنسی مثل مبی، این ضمیر جنسی آقایون به مبی بزنید، گاهی یا به سمن بزنید، چون مثال ما همیشه فرض میکنیم قابن بایه میشه سمن، یا مخلوط کرده به غیر جنس اون، مثلا عدس بوده رفته ریخته، فرض کنید لوبیا بوده ریخته روی نخود، چون قاطی میکنن دیگه، مخلوط کرده با غیر جنس، یا نه با جنس خودش، برنج خریده یا فروخته سمن گرفته برنج و قابل رفته ریخته رو برنج. فا این کانه به غیر جنسه، فا این کانه علاوه چل استهلاک عرفن، اصلا گم شده در جنس مخلوط کردن. خب این یه حکم داره، اگر استهلاک نباشه یه حکم. دوستان یه پیش مطالعه بکنید که فردا بتونیم سریع تر پیش بریم. و صلی الله علیه.